أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم العلم ولم يعمل بما فيه حشره الله يوم القيامة أعمى. در آستانه روز بسیار بزرگ هفدهم ربیع قرار گرفتیم، روز ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت پیامبر رحمت خاتم المرسلین و همچنین روز میلاد موفور و سرور حضرت امام جعفر صادق رئیس مذهب تشیع علیه آلاف التحیت و الثناء. این روز بزرگ رو محضر با سعادت قطب عالم امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه دلدادگان به خاندان عصمت و طهارت علیهم صلوات الله و شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم انشاءالله در دنیا از زیارت و سرلوح قرار دادن سفارشاتشون در زندگی و همچنین در عقبا از شفاعت و کمک همه ائمه و معصومین بی بهره و بی نصیب نباشیم. اجمالا عرض بکنم که آخرین پیامبر خدا از پدری به نام عبدالله و مادری به نام آمنه خاتون در روز جمعه 17 ربیع الاول سال آم الفیل در مکه مکرمه چشم به جهان گشودند. هرچند موقع ولادت پدرشون در قید حیات نبودند، ولی جد بزرگوارشون حضرت عبدالمطلب، بزرگ و سید و سالار مکه و قریش، متکفل تربیت و اداره زندگی این نوزاد مبارک بود. اون حضرت در 6 سالگی مادر بزرگوارشون رو هم از دست دادند، اما از 25 سالگی وارد کاروان بازرگانی حضرت خدیجه سلام الله علیها شده و عازم شهر شام شدند. نقل است که در این سفر راهبی او را شناخت و از آینده درخشان او خبر داد. به هر حال در حدود سن 25 سالگی با حضرت خدیجه سلام الله علیها که با شنیدن کرامات جوان قریش دلداده او شده بود ازدواج کرد. از این پیوند مبارک هرچند فرزندانی به دنیا آمدند، اما همه اونها قبل از بعثت، یعنی در 15 سال بین 25 سالگی پیامبر و 40 سالگی پیامبر از دنیا رفتند و تنها فاطمه زهرا سلام الله علیها باقی موند. حضرت در 40 سالگی مسئولیت و مدیریت جامعه بشری رو به عنوان پیامبر خاتم عهده‌دار شدند. 13 سال در مکه مردم رو به توحید و پرستش خدای یکتا و انجام کارهای خیر و دوری از کارهای ناپسند دعوت کردند، اما اونگاه که آزار مشرکان قریش نسبت به پیامبر و یارانش به اوج خود رسید، پس از مقدمه چینی که در بیعتهای قبلی با مردم یثرب داشت، مأموریت هجرت به این شهر بزرگ رو پیدا کرده و 10 سال باقی مونده عمر خودشون رو در مدینه گذروندند. در همین شهر حکومت اسلامی رو تشکیل دادند. افراد قبائل گوناگون با اعتقادات مختلف رو به امتی متحد و با ایمان مبدل کرده و بنای یک تمدن بزرگ رو که امروز بعد از گذشت 14 قرن همچنان از پویایی و تراوت برخوردار است رو نهادند. البته دشمنان کینه‌توز اسلام و پیامبر حکومت نوپای اسلامی رو راحت نگذاشتند. در ظرف کمتر از 9 سال حکومت نوپای اسلامی شاهد 27 غزوه و حدود 38 سریه بود. اما پیامبر با استمداد از امدادهای غیبی و با مدیریت وحیانی با نشون دادن بزرگواری و گذشت و اخلاق پسندیده و مردم دوستی که قرآن از اون به خلق عظیم یاد میکنه، همه مشکلات رو پشت سر گذاشتند و جامعه اسلامی روز به روز بر وسعت جغرافیایی و نفوذ منطقه ایش افزوده شد، به طوری که امروزه در اقصانقاط دنیا از شرق تا غرب آوازه این پیامبر رحمت و اخلاقیات به یادگار مونده از او همراه با معجزه خالدش قرآن کریم هر روز خیلی مشتاقان مخصوصا تحصیل کردگان و جوانان بیشتری رو به خود جلب و جذب میکنه. و از همین روز که دشمنان صهیونیستی در تلاشند تا به زعم خودشون با پاشیدن گرد و خاک به چهره نورانی خورشید عالمتاب پیامبر اکرم از نورافشانی و تلالع او بکاهند، اما کور خوندند. گاهی با نوشتن مقاله و کتاب، گاهی با تهیه فیلم نامه ها و اکران فیلم ها و گاهی با کاریکاتورهای موهون در صدد مشوه نمودن این چهره نورانی هستند، اما از اونجایی که مشیت الهی بر برتری این دین آسمانی تعلق گرفته و الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، کارهای نابخردانه و تأییدهای جاهلانه کسانی که برای خودشون جایگاه و منصبی در دنیا دست و پا کرده اند، هرگز یارای پنجه انداختن به چهره خورشید رو نخواهند داشت و ترامپ ها و مکرون ها و دیگران باید هم برای رسوایی در دنیا و هم برای گرفتاری اخروی خودشون رو آماده کنند. نمونه ای از فرمایش اون حضرت رو خدمت عزیزان خوندم و در حد ترجمه وقتتون رو زیاد نمیگیرم. چون دین اسلام و پیامبر اسلام، دین و پیامبر عقلانیت و علمه، در گوشه گوشه سفارش ها توصیه به علم و دانش کرده و با خرافات مبارزه ای به درازای تاریخ نموده است. اون حضرت می فرمایند من تعلم العلم ولم یعمل بما فیه، هر کس علم رو فرا بگیره اما به اون عمل نکنه، بشه عالم بی عمل و صرفاً مثل یک ضبط و ریکوردر مطالبی رو در خودش حفظ بکنه اما از مطالب علمی آموختش بهره ای نگیرد، حشره الله یوم القیامت اعما، چرا که قیامت چهره باطنی این دنیایی افراده. در این دنیا چون از علم خود استفاده نکرده، کوری را میماند که از بینایی برخوردار نیست، لذا در اون دنیا کور محشور میشه. چقدر فرق است شخصیتی که اینچنین پیروان خودش رو به علم آموزی و رفتار عالمانه و عاقلانه دعوت می کند و رحمت و عطوفت و دلسوزی خودش رو در ورای قرنها به تمام بشریت نشون میده، در مقابل مدعیان دروغین رهبری جهان که تمام تلاششون در بست و گسترش خرافات، جلوگیری از پیشرفت واقعی علم و تحمیر و استثمار و استحمار جهانیان تلاش میکنند. امیدوارم انشاءالله انتظارها به سر بیاد، دست تفضل الهی نظام مقدس جمهوری اسلامی رو یاری بکنه و از این گردنه مشکل اقتصادی هم مثل بقیه گردنه ها با سلامت عبور بکنیم و زنده باشیم و شاهد ظهور عدالت گستر واقعی که از نسل اون پیامبر رحمت هست باشیم انشاءالله. عزیزان بحثمون در رابطه با شرایط طواف بود و گفتیم که در طواف طهارت از حدث اصغر و اکبر شرطه، منتها اگر عروض حدث در اثناء طواف اتفاق بیفته تفصیل قائل شدیم بین تجاوز از نصف یا اتمام چار شوط و بعد از اون. در مسئله دوم گفتیم اگر از طهارت مایی عذر داشته باشه میتونه با طهارت ترابیه، حالا خواه تیمم بدل از وضو و خواه تیمم بدل از غسل، طواف واجبش رو انجام بده. البته در اینجا بحث بدار مطرح شد که ما وجهی برای احتیاطی که امام راحل عظیم الشأن در مورد صبر تازیق وقت داشتند ندیدیم. میرسیم به مسئله سوم. در مسئله سوم مرحوم امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته تعبیرشون در مسئله سوم در کتاب شریف تحریر الوسیله اینه: لو شک فی اثناء الطواف انه کان علی وضوء فان کان بعد تمام شوط الرابع توزع و اتم طوافه و صح و الا الاحبط الاتمام ثم الاعاده. اونگونه که از ظاهر عبارت استفاده میشه موضوع بحث در این مسئله اینه که در اثناء طواف شک میکنه نسبت به وجود طهارت از اول. بحث از عروض حدث در اثناء طواف نیست. شک درسته در اثناء طواف عارض شده، اما شکش در اینه که آیا اون وقتی که طواف رو شروع کرد اصلا طهارت داشته یا نداشته. در این رابطه چهار نظریه از چهار فحل بزرگوار عرصه فقه مطرحه. اون تا مسئله رو باز یک بار دیگه با این بیانی که عرض کردم توجه بکنید. میفهمن لو شک فی اثناء طواف، اومد در مطاف قرار گرفت، طواف رو با نیت آغاز کرد، از محاضات حجر الاسود شروع کرد به طواف کردن، فاذن در اثناء طواف شک کرد که آیا وضو داشته یا نه. فعلا تو این فراز طهارت از حدث اصغر مطرحه. در اثناء طواف شک داره که آیا این طواف رو که شروع کرد وضو داشت یا وضو نداشت. نظر مرحوم امام اینه: فإن کان این شک بعد تمام شوط رابع، بعد از تمام کردن شوط چهارم اگر شک در داشتن وضو بکنه، توزع خب وضو بگیره. و اتم توافه، از همون جایی که وضو رو گرفت تواف رو از همون جا ادامه بده و تمام بکنه و صحه، تواف صحیحه. و الا، یعنی و این لم یکن الشک بعد تمام شوط رابع، اگر شکش بعد از تمام شدن شوط رابع نباشه، در قبل باشه، در شوط اول دوم سوم قبل از اتمام شوط چهارم اگه شک کنه، الاحوت و الاتمام ثم الاعاده، احتیاط اینه که وضو بگیره، مزمون احتیاط اینه که این توافشو به پایان ببره، اون تا به این تواف اعتنا نکنه، بعدن یه تواف کامل با تمام شرایط انجام بده. خب عرض کردم در رابطه با عروض شک در اثناء تواف، شک در وضو در اثناء تواف، اون تا نسبت به اینکه آیا از اول وضو داشته یا نه، چهار نظریه در اینجا هست. نظریه اول قول به تفصیل بین شک در اثناء تواف و بعد از اتمام توافه. این تفصیل معناش اینه که اگر شک در طهارت در اثنای طهارت باشه، در اثنای طواف باشه، در اثنای طواف اگر شک بکنه، خب اینجا پس از تحصیل طهارت طواف رو از سر بگیره، به اون مقداری که انجام داده اعتنا نکنه، فرقی هم نمی کنه 3 شد 4 شد 5 شد 7 شد، همین که در اثناء طواف هست و شک کرد در این که آیا طهارت داشته یا نداشته، اون بخشی رو که عمل کرد اصلا اعتنا نمی کنه، رها می کنه، میره تحصیل طهارت میکنه، برمیگرده طواف رو از اول انجام میده. ولی اگر بعد از اتمام طواف شک بکنه که آیا من این طوافی رو که انجام دادم اصلا وضوع داشتم، یا وضوع نداشتم، اینجا میخوان بگم که به شک خودش اعتنا نمی کنه، طواف رو تمام کرده، انشاءالله خدا قبول کنه، مشکلی نیست. خب این تفصیل بین شک در اثناء طواف و بعد از اتمام طواف، قائلش مرحوم علامه است، علامه هلی، در 3 کتاب خودش، هم در تحریر، هم در تذکره و هم در منتها، این تفصیل رو اختیار کرده، فرق گذاشته بین عروض شک در اثنا با عروض شک بعد از اتمام. اصل مطلب، اصل تفصیل اینه، منتها حالا عبارتاش یه ذره فرق میکنه، من عبارتها رو آوردم برای دوستان. ببینید در کتاب تحریر مرحوم علامه عبارتشون اینه: و ان شک فی الطهاره، اگر طواف کننده در طهارت شک بکنه، خب این مقسم شک در طهارت. حالا فان کان فی اثناء الطواف تطهر و استعنف. ببینید نمیگه دیگه قبل از نیست، بعد از نیست، قبل از اتمام اربعه، بعد از اتمام اربعه، اشواط، نه، کلن هر جای طواف که باشه اول و وسط و آخر فرقی نمی کنه. انکان فی اثناء طواف تطهره، تحصیل طهارت بکنه و استعنفه، طواف رو از سر بگیره، یه طواف کامل با طهارت از اول انجام بده. اما و انکان بعده لم یستعنف، اگر بعد از طواف شک کرد نیازی به استیناف نیست، طوافی رو انجام داده، بعد از تمام شدن طواف تازه شک میکنه که آیا من در این طواف اصلا طهارت از حدث اصغر داشتم، وضوء داشتم یا نداشتم، فهمه که به این شک اعتنا نکنه، طوافش درست. این عبارت تحریر در کتاب تذکرشون جلد هشتم صفحه 113 تحت عنوان مسئله 476 تعبیر علامه اینه: ولو شک فی الطهاره، بازم مثل قبلی اونجا داشت این شک فی الطهاره، اینجا میفهمد لو شک فی الطهاره، فرقی نمی کنه. اگر در طهارت شک داشته باشه، فان کان فی اثناء الطواف، اگر شکش در اثناء طواف عارض بشه، تطهر و استعنف، عیناً مثل عبارت تحریر، تحصیل طهارت کنه و طواف رو از سر بگیره. اونی که انجام میداد وسطش حالا هر جای طواف بوده شک کرد در اصل طهارتش، او به درد نمیخوره. فإن كان في أثناء الطواف تطهر واستأنف، چرا؟ لأنه شك في العبادة قبل فراغها، چون در اصل عبادت که آیا این طوافی که انجام میداده طواف درستی بوده یا نبوده هنوز مشغولشه، تموم نکرده، نمیدونه این درسته یا درست نیست، اصل عدمه دیگه. فیعیدو، لذا طوافش رو اعاده میکنه، که صلات مثل این که در وسط نماز اگر شک بکنه که از اول اصلا وضوع داشته یا نداشته، شک در اصل عبادته که آیا این عبادتش درسته یا نه، لذا یعید، اعاده میکنه، نه این مقداری که انجام داده به درد نمیخوره. اما ولو شک بعد الفراغ لم یستعنف، اگر بعد از تمام شدن طواف شک بکنه که آیا در این طواف وضوع داشته یا نداشته، اون طوافش درست، لم یستعنف، از سر نمیگیره، دوباره انجام نمیده. اینم عبارت تذکره. اما در کتاب منتها باز تعبیرشون مثل تذکره است، لو شک فی الطهاره، اگر در حین طواف، تعبیر اینه دیگه، فان کان فی اثناء الطواف، اگر در طهارت شک بکنه، فان کان اون شک فی اثناء الطواف، تنها فرقش مضارع آوردن فعل هست، اینجا در تذکره فرمود تطهر و استعنف، اینجا فهمید یتطهر و یستعنف، تحصیل طهارت میکنه و اثر میگیره، اون مقداری که انجام داده اصلا به درد نمیخوره، طواف رو از ابتدا با تمام شرایط انجام میده. لانه شک فی شرط الطهاره قبل فراغ ها، فی شرط العباده قبل فراغ ها، برای اینکه در شرط عبادت در طهارت شک کرده دیگه، خب وقتی شک کرده در شرط، اصل اینه که طهارت نبوده، و وقتی شرط منتفی شد، مشروط یعنی عبادت هم منتفی میشه، پس معلوم میشه این عبادتی که تا الان انجام میداده درست نبوده، لأنه شک در تذکره فرمود، شک در عبادت قبل از فراغ از عبادت. اینجا میگه نه، شک در شرط عبادت قبل از فراغ از عبادت. نتیجه هم یکیه، منتها اونجا شک رو برد روی اصل عبادت، این که آیا طواف درست یا درست نیست، درست نیست. اینجا رو شرط عبادت، یعنی طهارت، طهارت داره یا نداره، که انشالله نداره مثلا. خب وقتی شرط نباشه مشروط هم نیست، پس عبادتش هم درست نیست. لذا فیعید اعادش میکنه که صلات مثل نماز. اما ولو شک بعد الفراغ لم یستعنف، اینن تعبیری که در تذکره داشت، اگر شک در طهارت بعد از فراغت از طواف باشه، لم یستعنف، اثر نمیگیره. طوافی که انجام داده بود صحیحه. خب پس اولین قول تفصیل بین شک در اثناء طواف و بعد از اتمام طواف بود که پهلوان این میدان مرحوم علامه حلی بود در سه کتابشون. البته مرحوم صاحب مدارک از کتاب تذکره علامه این تفصیل رو ذکر کرده، بعد فرموده و هو غیر و جید ولا مطابق للاصول، این تفصیل تفصیل خوبی نیست و با قواعد فقهی هم سازگاری نداره. لا مطابق للاصول، مطابقت و سازگاری با قواعد فقهی و اصول فقهی نداره. ولی به نظر میرسه که اگر موضوع بحث اونگونه که ما بیان کردیم کسی باشه که ولو قبل از طواف محدث بوده، اما با احتمال اینکه کسب طهارت کرده و وضوء داره وارد طواف شده باشه، یا اصلا حالت سابقش معلوم نباشه که قبلا محدث بوده یا طاهر، در این موارد تفصیلی رو که مرحوم علامه حلی دادند مشکلی نداره و مطابق با قواعد و نمیشه این فرمایش و این تفصیل رو غیر مطابق و غیر موافق و ناسازگار با اصول و قواعد فقهی قلم داد کرد، بلکه حالا این تفصیل به جای خودش اونتا عرض کردم در صورتی که محدث بوده و احتمال میده تطهیر کرده باشه یا حالت سابقش مجهول باشه، این تفصیل تفصیل بدی نیست، نمیشه گفت با اصول و قواعد فقهی سازگاری نداره. تفصیلات دیگری داریم که انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.